بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأطهار المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ. إن شاء الله به القوه الإلهي إن چند صبحی که به ناظرین بیت محترم به مناسبت ایام با عظمت شهادت بانوی بزرگوار دو سرا سیدت و نساء العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها خدمت عزیزان سخن گوییم. بنابر پیشنهادی که بعضی از دوستان داشتن سوره مبارکه قاف رو انشاءالله محضر مبارکتون مطرح خواهی کرد. این سوره مبارکه که از سوریست که بسیار توصیه به مداومت بر آن شده است از نائی بزرگان و معصومی و یه آثار مبارکی رو در سبک کردن حالات انسان در منازلی که در پیش دارند در این سوره مبارکه تذکر دادن به ما و کسان که در وادی تهذیب و سلوکند آشنای با لطائف و آثار این سوره مبارکه می باشند. سوره شریف از شمار سوره است، سوره 29 گانه است در قرآن که با حرف مقطعه شروع می شود، یعنی آغاز سوره مبارکه رو خداوند با یه حرف قرار داده است نه با یه کلمه. قاف، قاف یه حرف از حروف الف بای عرب است و در هیچ لغتنامه ای هم معنای خاصی برای اون مطرح نشده است. بنابراین باید بگوییم که از معانی است که در لغتنامه ای که بین پیغمبر و فرستنده قرآن خداوند سبحان تدوین شده است این رو باید اونجا پیدا کرد، نه در لغتنامه هایی که ما بلدیم. حروف مقطعه قرآن بدون شک از متشابهات و اسرار قرآن کریم است که خواندن اون و فهمیدن اون در حد دانش ما نیست، مگر اون که خود نبی مکرم معصومین علیهم السلام پرده هایی برداشته باشند و اشاره به این معنا و مفهوم بنمایند. اما میدانیم که از برکات و آثار این حروف مقطعه گاه این بوده است که بنابراین توانستند عده‌ای از بزرگان مسئولیت قرآن رو با همین حروف مقطع ثابت کنند که قرآن بدون تحریف مانده است. یکی از ادله عدم تحریف قرآن همین است، وجود حروف مقطع در قرآن کریم است. یا تصور بفرمایید که حروف مقطع قرآن به عنوان نامهای صغر قرآن کریم، حروف مقطع قرآن به عنوان نامهای پیامبر مکرم اسلام، حروف مقطع قرآن به عنوان اسرار و اسامی حضرت باری تعالی، حروف مقطع قرآن به عنوان رموزی بین خداوند و پیغمبر مکرم اسلام و چندین معنای دیگر که الان در صدد بیان آن نیست. در اینجا فرمود قاف قرآن کریم. سه سوره در قرآن وجود دارد که با تک حرف آغاز می شود، نه با دو حرف حامیم، نه با سه حرف الف لام را، نه با چهار حرف، بلکه اینها با تک حرف آغاز می شود، مانند صاد و القرآن ز ذکر، قاف و القرآن المجید. به دنبال حرف قاف در اینجا حضرت باری تعالی سوگند یاد می کند و القرآن المجید و قسم است، سوگند قرآن مجید. مشهورترین نامی که حضرت حق به کلام خویش داده است عزیزان که بر صفحه دل شما نقش بسته است همین واژه با عظمت قرآن است. این مشهورترین نام این مجموعه آسمانی است که همیشه اشاره شده است که کلمه قرآن دو نکته عمده رو به ما مسلمانان متذکر می کند. نکته اول این که بدانیم قرآن یعنی اون مجموعه ای که جامعیت کامل دارد. قرآن به معنای جمعه در کلام عرب، قرآن الماء اجتماع الماء را می گویند، قرآن به معنای مقروع یعنی مجموعه ای که هیچ کاستی در اون نیست، یعنی خداوند مجموعه ای فرستاده است مسلمانان برای شما که شما در مسیر هدایت تا ابدیت نیاز به هیچ مکتبی، هیچ اسمی، هیچ فکر دیگری جز قرآن کریم ندارید در مسیر هدایت. این مجموعه ایست که شما را بسنده می کند و کفایت می کند. این باز کلمه قرآن می توان فهمید، چون جامعیت و مجموعیت رو خداوند سبحان به این مجموعه داده است. اگر بناس نکته از هدایت برای بشریت گفته شود همین کتاب یهدی للتی هی ارغن ابن حاضر قرآن، همین قرآن است که شما را به بهترین شیوه هدایت رهنمون می کند. نکته دومی که استفاده می شود کلمه قرائت اینه که این قرآن است، از ماده قرآن به معنای قرائت می آید، این مقرب است، این کتابی است که باید آن با آن و نو به نو خوانده شود. عزیزان اون سبا قرآن کریم باید در زندگی مسلمان چشمگیر باشد. این مجموعه است که تا شما اونس خواندن با او پیدا نکنید و قرائتش نکنید ره به جایی نمیبرید. باید خوند این کتاب را. حضور قرآن در خانه، حضور قرآن در جیب مبارک از وطانه، حضور قرآن در ماشین شما منکر آثار اون نیستیم. حضور معنوی و نورانی قرآن آثار است، اما بدانید بر دل شما اثر نمی کند. هنگامی قرآن در دل شما اثر می‌گذارد که خوانده شود، هنگامی که شما قاری قرآن باشید، تالی قرآن باشید، قرآن رو بخوانید. این مجموعه خواندنی است و نه هم خواندن منقطع. اشاره کرده این تلاوت خواندن مستند است. قرآن حاجت به خواندن دارد، اون هم خواندن مرتب. لذا می‌بینید چه اصراری دارد وجود مقدس امیرالمؤمنین، چه اصراری دارد حضرت صادق علیه السلام، حضرت سجاد علیه السلام، که اینا حداقل معصومین در هر سه روز یک دور قرآن کامل بخوانند در غیر ماه رمضان و در رمضان افسون به تج افسون شود این خواندن، در عین اینکه اینها روح خودشون رو با وحی الهی مرتبط میکنن، این تعلیم رو هم میدهند به پیروانشون، به شیعیانشون. قرآن باید آن با آن خوانده شود. خود این اتصال، این چنینی با قرآن کریم موجب میشود که نورانیت قرآن بر دل میشیند و مسیر زندگی انسان تعیین شود. خب این دو معنا در کلمه قرآن وجود دارد. سوگند به قرآن المجید و قرآن المجید. صفت المجید اینجا برای قرآن اومد. کلمه مجید از ماده مجد می آید و خود مجد در لغت به معنای ارتفاع و بلندی است. مجدت الابل، هنگام که کوهان شفر رشد می کند و بلند می شود، عرب میگه مجدت الابل. خود مجد به معنای بلندی چشمگیر و فاخر و کاملا قابل مشاهده است. و قرآن المجید، قرآنی که مجد و بلندا و شکوه اون و فخر اون و شرافت اون، از شرف الواسع باز به تعبیر بعض از لغویون، اون شرافت گسترده قرآن کریم بدون هیچ انکار است. ببینید قرآن عزیزان در سه بُعد شرافت دارد. شرافت اول قرآن به لحاظ انتصاب قرآن است، یعنی قرآن از کجا آمده است. نزل به روح الامین، خداوند سبحان قرآن رو فرستاده است. الله الذي نزل الكتاب على عبده، خدا فرستاده است. کی گرفته است آمده است؟ نزل به روح الامین، جبرئیل امین آمده است. بر کجا آمده است؟ على قلبک، بر قلب بزرگترین مخلوق خداوند سبحان، اشرف ممکنات، بر قلب خاتم رسولان حضرت محمد مصطفی. این مجموعی که خدا باشد و جبرئیل امین باشد و پیغمبر خاتم باشد منحصر در قرآن است. این مجد شرف جای دیگری نیست. موسی این مجد را ندارد، نه تورات او، نه خود او، انجیل هم ندارد. فرقایی که بین قرآن و تورات و انجیل است اثبات مجد فزونتر قرآن نسبت به این دو مجموعه میکند. پس به جهت انتساب و اون اصالتی که قرآن دارد، هیچ مجموعه و هیچ کتابی و هیچ وحی سابق آسمانی هم چنین خصوصیتی رو ندارد، چون میان شخصیت پیغمبر اسلام و موسی و عیسی تفاوت بسیار است. ولی اون که بارها از کرده و میدانید لا نفرق بین احد من رسله، انبیاء جهت اهداف و مقاصد هیچ فرقی با هم ندارن، اما تلک الرسل قد فضلنا بعضهم على بعض، اما از جهت ساختار شخصیتی با هم متفاوتن. و ظنون از ذهب مغاظبا هم دارید، انی جاعلک للناس اماما هم دارید. از یه طرف ابراهیم را میبینید در اون بلندا، از یه طرف در دل نهنگ میبینید که قرص خورشید در سیاهی شد، یونس هم در دهان ماهی شد. هم اونو میبینید هم اینو میبینید. پیغمبر مکرم اسلام سید المرسلین است، لذا شخصیت او متناسب با وحی دارد که خدا به او عنایت کرده است. این مجد قرآن است، این عظمت و جلالت و شرافت قرآن کریم است. شاید در این آیه شریفه نظر بعض از محققین و بزرگان این باشد که و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، اگر شما شک دارید در عظمت و اصالت قرآن بیاورید به قرآنی من مثله. این مثله یعنی مثلهی، این ضمیر مثلهی ممکنه برگرده به قرآن، یعنی قرآنی مثل این قرآن، یا نه بیاورید به قرآنی من از مثل این پیغمبر، از مانند این پیغمبر، یعنی یه پیغمبری که خوالدازی معصف الامیین، به ظاهر با معیارهایی که شما میدانید این پیغمبر امیست، نه کتاب خوانده است، نه دفتر دیده است، نه استاد دیده است، نه کتابخانه خاتم دیده است، نه جندی شاپور دیده است. اگر راست میگویید من مثله، از مثل این پیغمبر، یعنی نقش پیغمبر در افزایش شرافت قرآن غیر قابل انکار است. یعنی تنها عظمت ذاتی خود قرآن نیست، بلکه نقش پیغمبر در شکل گرفتن شکوه و جلال و مجد قرآن فوق العاده است. اینو در سوره مبارکه نور در آیه نور اونجا من مفصل عرض کردم که دیگه تکرار نمی کنم، الان به همین مقدار بسنده می کنیم. شرافت اول قرآن شرافت اسنادی و انتسابی قرآن است به خدا، جبرئیل، پیغمبر. شرافت دوم قرآن شرافت و مجد ماهیت قرآنه، یعنی قرآن ماهیتاً دارای مجد است. ماهیت قرآن کریم با تورات و انجیل و بقیه کتب آسمانی فرق می کنند. دیگه ما تألیفات بشری رو کسا نمی خواهیم قیاس کنیم و مطرح کنیم. کلام خدا با کلام غیر خدا قابل قیاس نیست، اصلا نمی توان که قیاسشان کرد. اما اگر قرآن رو با بقیه کتب آسمانی هم قیاس کنیم، می بینیم که اولا از جهت مجموعه بودن قرآن همان گونه که در قسمت کلمه قرآن عرض کردم، تورات و انجیل بخش هایی از وحی خداوندند، اما این کتاب آمده است که برای همیشه با بشریت سخن بگوید، لذا استقناع کافی را دارند، ماهیتاً شرافت دارند. گذشته از این که خدا به موسی گفت موسی برای مردم چنین و چنان بگو، جناب موسی اومد مطالبی که خدا به او تعلیم داده بود برای مردم اینها رو چکار کرد؟ جناب موسی بازگو کرد و مطرح کرد، اما پیغمبر مکرم این کار رو نکرد. خداوند به موسی مطالبی رو بر قلب موسی کریم القا کرد، موسی با ادبیات خودش با کلماتی که بلند بود اینها رو ریخت تو قالب برای مردم گفت، اما پیغمبر مکرم اسلام خودش قالب ایجاد نکرد، قالب را هم به او دادند. یعنی گفتم قل هو الله احد، قل اعوذ بربك. خود پیغمبر قالب درست نکرد. ما اعتقاد داریم که لفظ قرآن عزیزان، همین کلماتی که میبینید وحیه، تبصرتن و ذکران کل عبد منیب وحیه، یعنی همین الفاظ وحیه. برای همینه که به شما میگن ترجمه قرآن کار قرآن را نمی کنند. بله،
تأکید خود بنده همیشه این است که عزیزان که ادبیات عرب نمیدانید حتما مقید باشید قرآن را با ترجمه بخوانید، اما تأکید میکنم ترجمه را بدون قرآن نخوانید، ترجمه را بدون قرآن نخوانید، یعنی فقط بر ندارید فارسی قرآن شروع کنید بخوندن، نه، هم خط قرآن بخوانید هم ترجمه اون بخوانید. شما میخواد یک سوره رو ترجمهش کنید، بعضی از دوستان جوان من هستن دوست دارید ترجمه قرآن رو بخونید، شروع میکنید یه ترجمه قرآن بخوندن، نه، شما یک سوره نخونید، 10 صفحه نخونید، 5 صفحه نخونید، 1 صفحه بخونید، اما هم قرآن رو بخونید هم ترجمه آن رو بخونید، فرق است. اینها کلام الهی است، یعنی عین قالب. ببینید هم این قالب اگر فرمود قاف و القرآن المجید، یعنی عین این کلمه رو خدا به پیغمبر بازگو کرده است، به پیغمبر گفته است قاف و القرآن المجید، هم محتوای اون هم لفظ اون الهی است. اینه که شما قداست قائلید برای قرآن، دست بدون طهارت نمیزنید، اینه که به شما میگوین نظر الی المصحف عباده، اگر به خط قرآن هم نگاه کنید عبادت هست. چرا؟ به خاطر اینکه کلام خداست، همین لفظ، همین الفاظ کلام الهی است. پس شرافت قرآن و مجد قرآن در مقام دوم مجد ماهیتی است. قرآن ماهیتاً دارای مجد و شرافت فوق العاده است با این تفاوتی که عرض کردم. سوم مجد و شرف قرآن از جهت تأثیرگذاری است. القرآن المجید، اون تأثیرات شگرفی که قرآن در جان و دل انسان ها میگذارد هیچ مجموعه ای نمیگذارد. باز هم عرض میکنیم به بقیه تعریفات و تصنیفات که سخنی نداریم، اما تورات و انجیل هم این آثار را در وجود بشریت نمیگذارد، آثاری که قرآن در جانها و دل انسانها گذارده است و میگذارد، ماهیتا شرافت این فرق میکند با بقیه مجموعه ها. هنگامی که در دل مینشیند و جان رو روشن میکند، این کلام الهی همان میشود که چون که در جان شد جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود، وجود انسان رو، جهان رو، هستی رو در نظر انسان کلام الهی دگرگون میکنه و متفاوت میکنه. خب با این توضیحات قاف و القرآن المجید، سوگند به این قرآن مجید، بلعجب و انجاه منظر، چه چیزی رو خدا میخواد مطرح کنه که قسم یاد شد، بلعجب و انجاه منظر منهم فقال الكافرون هذا شیء عجیب. در همین مختصر اول سوره مبارکه قاف حضرت باری تعالی به 3 اصل اساسی دین اشاره میکنند و انکار مقابلان و مخاطبانی که مقابل پیغمبرند از مشرکین مکه و قریش، انکار اونها رو به این 3 اصل یکی یک به ظرافت کنار هم بازگو میکند. اول بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. نکته اول اعتراض به شخصیت پیغمبر، بل عجبوا، آیا اینها تعجب میکنند؟ ببینید تعجب از خصوصیات ما انسان هاست، حیوانات تعجب ندارند، ملائکه الله هم تعجب ندارند، نعوذ بالله، نستجیر بالله، خداوند سبحان هم تعجب ندارند. تعجب یه فرایندی است مربوط به ما انسان ها. چرا؟ چون تعجب و عجب از کجا به دست می آید؟ اختفاء الاله، هنگامی که انسان علت یه چیزی براش مخفی است، معلول را میبینن، علت را نمیشناسن، تعجبش میزنن. یه پدیده رو میبینن، نمیدونه از کجا محقق شده است. یه وقتی میاد نمیدونم میبینید از خدمتون زمین شکافی خورده است مقابلتون، خیابان صبح از خانه آمدید بیرون میبینید یه درختی مقابل منزل بوده است، تمام خوابیده است این درخت روی زمین، نه بادی بوده است، نه نسیمی بوده است، نه طوفانی بوده است، همینطور نگاه میکنید متحیر میمانید. جایی که انسان علت چیزی را نمیداند اونجا به تعجب فرو میرود. این حالت مال انسان هست. حیوانات چون در رابطه علت و معلول کار نمی کنن، در سازمان علت و معلولی کار ندارن، حیوانات از تعجب هم ندارن، ملائکت الله هم ندارن، اضافت الال براشون میشه، اونها هم فعل از علتها رو خداوند براشون باز کرده است. ذات اقدس الله که علت آفرین هست، پس تنها کسی که تعجب دارد ما هستیم که گاه نمیدانیم چرا به همین دلیل متعجب میشویم. بعد عجب و انجاهم منذرون، این بیچاره ها نمیدانند علت انتخاب پیغمبر را،
لذا متعجبانه از این متعجبان انجاهم منظرون منهم، از میان خودشون یه منظری بیرون آمده است، یه پیغمبری که او را از کودکی دیدند و نوجوانی و جوانی او دیدند، حالا که از میان خودشون با همون شناختی که به خودشون دارن و جامعه عرب دارن که خودشون را قابل نمیدانن، لایق نمیدانن، میدانن عددی نیستن، حالا که از میان اینها یه منظر، یه بیدارگر و یه پیغمبری برون آمده است، اینها به تعجب آمدن، میگن چطور میشه یه پیغمبری از مکه بیاید، یه پیغمبری از خودمون بیاید، فرزند عبدالله بیاید، یه جوانی با این سن سال، بدون مال، بدون شخصیت این چنینی، بدون ریاست، بدون صدارت، چطور میشه یک کسی بدون این ویژگی ها و خصوصیاتی که ما میشناسیم برای بزرگی بیاد به ادعای نبوت کند؟ ما میپنداریم اگر کسی بخواهد رئیسی باشد باید حتما سن سالی ازش گذشته باشد، باید ولید ابن مغیره 72 ساله باشد، اگر کسی بخواهد شخصیتی باشد باید حتما یه ادعودو عشیری پشت سر اون باشد، یا حتما یه عنوان اجتماعی داشته باشد، رئیس دارالندوه باشد، مسئولیت مجلس شورای ملی مکه رو به عهده داشته باشد، بعد بیاد بگد انا رجل ما کسی هستیم. اما با حال اینکه این جوان 40 ساله بدون هیچ که کسی از نزدیکان پشت سر او باشد و بخواهد عشیره آنچنانی داشته باشد، یه مختصری مورد از اقوام هستن که پشت او ایستادن چون کوه و الا دیگران خبرشون نیست اصلا، یه ابو طالبیست، یه کسیست، چیزیست، معدودی هستن فعلا در اول بعثت که ایستادن. این پیغمبر تک و تنها بدون مال و بدون سرمایه و عنوان اومده است، میگوید انی رسول الله علیکم، من رسول خدا هستم به سوی شما. اینها با شناختی که از خودشون دارن و با ذهن کوچکشون و عدم آگاهی به معیارهای الهی که خدا با این پیغمبر 40 سال چه کرده است، شنیدید این جمله رو بارها که ادبنی ربی 40 سنه، عجیب این جمله، خدا 40 سال من پیغمبر رو تربیت کرد، ما رو که حالا پیغمبر انتخاب نکرده است خداوند سبحان، 40 سال دور 40 روز صبح در گل ما داشته است، خداوند 40 سباق 40 سال ما را تربیت کرده است که امروز آمده این و میگوییم که انی رسول الله علیکم، ما را که دیشب خدا بر نگذیده است در آره هرا که ما بیاییم بگوییم حالا ما پیغمبریم. به تعبیر سید الموحدین امیر المؤمنین در نهج البلاغه در خطبه قاصعه، خطبه 192، اونجا که توصیف میکنند و من معتقدم هیچ کی نمیتواند، هیچ کس نمیتواند چون امیر المؤمنین پیغمبر رو معرفی کند، کما آن که هیچ کسی جز پیغمبر نمیتواند علی رو معرفی کند، کما آن که هیچ کسی جز رسول خدا و جز امیر المؤمنین نمیتواند صدیقه طاهره و فاطمه صدیقه رو معرفی کند، اینا هم که میتونن معرفی کنن بگن سیمای فاطمه چیست، و الا فاطمه لیلت القدر ایست برای بشریت که تا ابد لیلت القدر میماند و خفاء او و مستور بودن شخصیت اوست که بر دل میشه بیشتر و نشتر بیشتری میزند. امیر المومنی وقتی پرده برمیدارد شخصیت پیغمبر معرفی می کند، لقد قرن الله بهی مزقان فتیمن ملکن من اعظم ملامکته و صدده او ترین المکاره، چی خیال کردی جان؟ پیغمبر تازه دارد رو می کند امیر المومنی به مکیان و همه انسان ها، لقد قرن الله بهی مزقان فتیمن، از اون روزی که پیغمبر از شیر گرفته شده است، کنایه از ابتدا زندگی و ابتدا طفولیت و ابتدا تولد، خداوند بزرگترین ملک خودش رو همراه این پیغمبر کرده است، یا صدده او طریق المکارم، قدم به قدم تعلیم میدهد به این پیغمبر راه های مکارم را. جبریل امین از ابتدا در خدمت پیغمبر است، جبریل یختمونا از ابتدا در خدمت میکنند به پیغمبر مکرم اسلام. رسول خدا در 40 سالگی که آشنا نشده است با این مطالب، بنده گفتم شاید نزول کلی قرآن بر پیغمبر ناانزلناه فی لیلة القدر قبل از بعثت باشد، دلیلم بر این مدعا وجود دارد، تنزیل قرآن بعد از بعثته، اینی که پیغمبر لب باز کنه برای مردم بگوید بعد از بعثت است به نظر خیلی ها، شاید انزال قرآن قبل از بعثت نبی مکرم باشد به ظاهر. خب بل عجبو انجاهم منظر منهم، اینا چون شناخت ندارن به عظمت این پیغمبر لذا اعجاب دارن از این که منظری از خودشون بیاین. این نسبت به اصل نبوت. فقال الکافرون هذا شیء عجیب، یه شیء غیر این عجبوی اول باشد. این شیء عجیبی که کفار میگوین جای دیگه هم گفتن، اجعل الاله الها واحدا ان هذا لشیء عجاب. آیا میشه ما 360 بت رو کنار بگذاریم، 360 خدا، بعد با یک خدای واحد بسنده کنیم؟ این که کمبود کوپن رو نمیدارم، این مسائل این چنینی پیش میآید، یه خدا به کی برسد به کی ندسد، این که مشکلات این چنینی تورم پیش میآید برای بی خدایی با خدایی. ان هذا لشیء عجاب، این شیء عجابی است. این فکر کودکانه یا مشرکان مکه، چن شناختی که اونها از معبود دارن همینه، در این حد میشناسن و شناخت دارن. و عظمت کار پیغمبر در همین جاست که رسول خدا در چنین محیطی میخواهد بیاید و قولوا لا اله الا الله تفلحوا بگوید. اینها اعتراضشون به توحید است. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، چی دارد میگد اینا؟ این مطالبی که میگوید چیست؟ قل هو الله احد کدام است؟ الله الصمد کدام است؟ رحمان کیست؟ اینها. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. اصل دوم، اصل سوم، اعزا متنا و کننا ترابا ذالک رجع بعید. چی میگن این آقا؟ میگوید که هنگامی که شما میمیرید بعد اونگاه شما رجع بعید دارید، بعد شما رجع دارید بر میگردید. نه نه، از نظر ما این رجع بعید است. یعنی چه؟ اعظام متنا و کننا ترابا، آیا هنگامی که ما مردیم و کننا ترابا یعنی چی شدیم؟ یعنی خاک. خب میدانیم دیگه، به هر حال اون چه انسان ها به دید محسوس خودشون دیدند از پیشینیان همین بوده است. از زمانی بنده در صحنه انقلاب در صحنه کهنه ایستاده بودم، حقاً اون روز عرض با خدمتون می دیدم که مشغول جمع کردن این به اصطلاح خاک های زیر صحنه بودن که زیر صحنه رو رواقی کردند و اینها. و اون پدر بزرگ من همونجا این طرف سقاخانه دفن شده بود. اون بنده می دیدم که کامیون ها دارن خاک او را و خاک اقرام او را می کشند و می برند، دارن خاک ها را می برند، دارن بار می کنند می برند دیگه. بله، ما و شما هم همینطور از تنچو برفت. همین واقعا ربایی زیبای خیام خوب می رسانه مطلب را. از تنچو برفت جان پاک من و تو، خشتی دو نهند بر مقاک من و تو، آنگاه برای خشت گور دگران در کالبدی کشند خاک من و تو. این قصه ایست که در انتظار همه ماست. تا اینجای ماجرا را می بینند این کوته نظران و ساده انگاران که اعظام نتنا، وقتی ما مردیم بعد چه می شیم؟ تراب می شیم. حالا فوقش یک کمی بیشتر از تراب و عظاما در جای دیگه، نه کمی استخوانمونم می باند، جمجمه ممکنه آمد قدمت برحال لایه های خاکی به گونه ای باشد، این وضعیت استخوان به گونه ای باشد، کمترین استخوان وجود انسان استخوان جمجمه آدمی است که حافظ عقل است و حافظ به اصطلاح مغز آدمی است و درونش مغ قرار دارد، ام دماغ است به تعبیر عرب ها، یه چنین وضعیتی رو دارد. اونم ممکن آمد کمی از استخوان ها بماند. ذالک رجع بعید، چطور برمیگردیم؟ من دو نکته رو میخوام اینجا خدمت عزیزان عرض کنم. ببینید، اینها در حد جسم دارن قضاوت میکنن، قضاوت اینها رو جسم انسان است و مشکل اینها گوینا در جسم است. خداوند هم پاسخی که میدهد در باب جسم است. من یه نکته رو میخوام تأکید کنم اینجا عزیزان. اگر میبینید گاه در ماد این روزها، من گاهی دیدم این شبهه گاهی مطرح میشه، این بحث مطرح میشه، اون هم به لحاظ ورود بعض از تفکراتی که حالا به زیر بنای اون و عرض به خدمتون ریشه های اونها ارزی نداریم، دوستان آشنا هستن بعضن و میدانیم که اینها مثلا خب گهگاه این رشهات فکری میاد وارد میشه از بعض از طبقات و تفکرات. اگر مدعای انبیاء الهی و اگر گفته پیغمبر مکرم اسلام معاد جسمانی نبود، از این شبه خداوند در قرآن دفاع نمی کرد و پاسخ این رو نمی داد. اگر مدعای انبیاء الهی نبود که انسان ها عالم معاد و عالم قیامتی که به سوی آن می‌روید عالمی است که شما هم روحتون در آن عالم حضور دارد و جاودان و باقی، هم جسم شما ملحق می شود. یعنی قیامت و معاد شما هم معاد روحانی است هم معاد جسمانی. اگر معاد جسمانی جز مدعای پیامبران الهی نبود، فرصتشون رو هدر نمی دادن دفاع کنن از این. وقتی اعتراض می کردن بهشون که وزرب لنا و مثلا و نسی خلقه قالا من یحیی العظام و هی رمیم، استخوان پوشیده مقابل پیغمبر بگیرد امیت ابن خلف و بگوید چه کسی این را زنده می کند؟ پیغمبر می گوید مگر ما گفتیم کسی استخوان زنده می کند؟ هر کی گفته از زمین گرده کرویتش ثابت کند. ما که نگفتیم که کسی استخوان زنده می کند، برو آقا دنبال کارد. خود راحت می کند پیغمبر. آن پیغمبر گفت قل یحیی الذی یحییها، ضمیر به چی برمی گردد؟ ضمیر ها، همین استخوان، همین استخوان را زنده می کند. قل یحیی الذی انشأها، ها به چی برمی گردد؟ به همین استخوان. اول مره کجا بوده است؟ روز اول ولادت بوده است. دقیقا خداوند سبحان معاد جسمانی را پاره از مدعای انبیاء الهی در مسئله نبوت می‌داند. پس این آدم می‌خواد یه مکتب فکری، یه مکتب نمی‌دانم یونانی، عرضی نداریم. هر کسی از هر کجا هر فکری دارد در مورد معاد، معاد قرآن اینه. خدای سبحان در قرآن می‌گوید برا قادرین علا انصب بیا بنامه، خداوند در سر انگشتانتون هم نمی‌گذارد. می‌دانید ظریف‌ترین و پیچیده‌ترین تصویری که در بدن شما وجود دارد در پوستتان سر انگشتان شماست. هنوز که هنوز دایره تشخیص هویت در پلیس بین‌الملل اینترپل در تمام کشورهای دنیا هنوز سر انگشتان را از بهترین راه‌های کشف جرائم می‌دانند، چون هیچگاه امکان نداره سر انگشت دو تا انسان با هم نقشه برابر داشته باشه. اگر 6 میلیارد انسانی 6 میلیارد سر انگشت متفاوت دارید. بلا قادرین علا ان نصب وی بنانه، همین سر انگشتان طولم فردای قیامت پاور جا میکنه. اینها رو هم منظمش میکنه. پس بنابراین معاد جسمانی هم جزء مدعای انبیاء الهی، اینها فقط صرفا بحث معاد روحانی ندارند. خب استعزار داریم روح انسان هنگامی که به وجود میآید به وجود آمده است دیگه، تمامی ندارد. اصلا روح یک پدیده است که منقطع الاول و غیر منقطع الاخر است. حالا به تعبیر حکیمان روحانی یا بقا جسمانی یا حدوث، یعنی روح ما و شما اون روحی که خدا ثم انشأناه خلقا آخر. توجه دارید این؟ وقتی علقه رو گفت چسبیدید به دیوار رحم مادر، حالا کم کم داره دیده میشه چیزی، بعد خداوند این رو مخلقش میکنه، قسمت های مختلف آمد و تقسیم بندی شد و مزودرم آدم آمد، آندودرم آمد، اکتودرم آمد، این قسمت های مختلف توضیح و تقسیم خودش رو پیدا کرد، اون تخلق شکل گرفت. حالا کم کم دارم مراحل رو تکمیل میکنه، بافت های استخوانی میاد، بافت های بعدی میاد، بعد که این تکمیل شد ثم دلالت بر چه دارد؟ تأخیر زمانی دارد، یعنی این همزمان نیست. وقتی خداوند این جنین رو شکل داد به آن انشأناه و خلقاً آخر، بازم انشأناه و انشاء یعنی چی؟ یعنی چیز نو جدید، ثم انشاء، غیر از اونی که تو بحال دادیم بهش انشأناه و خلقاً، مثل این که نیاز به اینه که خدا اونقدر تأکید کنه که ما شیرفهم شدیم. انشأناه و خلقاً آخر، یه چیز دیگه، نه اونی که تا الان دارید، نه این جز. حال خدا اون روح را ملحق می کند. وقتی روح انسان به بدن ما ملحق شد دیگه این روح از میان نمی رود، این روح سیر دارد عزیزان، کاروان رفته منزل به منزل. این روح شما منزل به منزل طی می کند، گذشت از اون عوالمی که نمی دانیم آیا اشباح هست، از اله هست، ارواح هست، هر کسی چیزی می گوید، قصه ای دارد برای اون. این روح آمد و با این بدن کار خودش رو شروع کرد. خداوند سبحان این بدن رو تخت بندی قرار داد برای روح، قفسی قرار داد برای روح، یه ابزاری قرار داد، یه ماشینی قرار داد که راننده اون به حاکم اون روح باشد. این بران همزیستی بین این دو ایجاد کرد، این جسم ناسوتی و اون وجود لاهوتی با هم یه چنین ترکیب رو پیدا کردن. دوران به سر می آید، اما روح مسیر خودش رو ادامه می دهد. این رفیق نیمه راه را فعلا می گذارد تا باز انشاءالله وعده ها به قیامت، دیدارها به قیامت تازه شود. اما این روح مسیر خودش رو می ره، این که توقف ندارد. روح انسان نه می ایستد نه ارتجاع می کند، بلکه به سیر خود ادامه می دهد، می رود به عالم بعدی می رسد، می رود پا به برزخش می گذارد، اونگاه پا به حشرش می گذارد، اونگاه پا به اون مباعید الهی می نهد و اون دوام و بقا و سلام و قولا من رب الرحیم رو درک می کند و این روح همینطور سیر خودش رو ادامه می دهد و آخر و دعواهم تا برسد به اونجا که الحمدلله رب العالمین، تا متصل به حمد لایزال الهی باشد. روح آدم، روح ما جاودان است، دوام ابدی دارد. عزیزان اینجا بحث جسمه، یعنی بخش از مدعای مهان این بوده، رضا انبیا دفاع هم ازش میکنن، رضا دفاع نمیکرده. ارزا متنا و کننا ترابا، اینا هم فکرشون به روح نمیرسه، این مشرکین فکرشون به جسم میرسه، میگن که چطور این جسم از میان میرود و باز احیا میشود. قرآن پاسخ میدهد قد علمنا ما تنقص الارض منهم، مشکلی نیست. قد علمنا، چه مشکلی وجود دارد در اینجا اگر بخواهد خداوند این 6 میلیارد رو با 100 میلیارد دیگر در قیامت بیاورد؟ مثلا چه مشکلی برای خداوند وجود دارد؟ میگید خب این که انسان ها میمیرند، این بدن ها همینطور که عرض کردیم خاک میشن، بعد کامیون خاک میکنند و صحن انقلاب میبرند، میرزن به یه مزرعه نمیدارم در عرض به خدمتون اون سوی مشهد، بعد این گندم و آلی میدهند. این چه میشود؟ اینا که این طرف اون طرف میره و این بدن ها، اینا پس کجا میره؟ این بدن ها و سلول های پوسیده اینا هر کدامش گوشه ایست. مرغی دیدم نشسته بر باره توس در پیش نهاده کله کیکاووس، با کله همی گفت که افسوس افسوس، کو بانگ جرس ها و کجا ناله کوس. ما که این چنین میبینیم ممکنه کله کیکاووس اونجا باشن، که چطور میشود این؟ نکته ای که وجود دارند در اینجا دو مسئله هست. یک، علم به تجزیه یا اجزاء آدمیان در وجود که هر ذره وجود انسان کجاست. دوم، قدرت برای تجمع ذرات منتشر شده، نیرو و توانی باشد در کنار اون علم که بتواند این وجودها را مجدد بازسازی کند. و این نشعه دوم رو که حالا میرسیم، افعینا بالخلق الاول، یک دو روز دیگه میرسیم، بل هم فی لبس من خلق جدید، همین خلق جدید خدا میگوید. این خلق جدید که من روح ما نیست، روح ما خلق جدید ندارد در قیامت، خلق جدید مال اینه، خداوند این رو مجدد میکند، جسم را با روح ملحق میکند و ازن نفوس و زوجت میشود، اون تزویج شکل میگیرد در اونجا بین جسم و هر دو را. حضرت باری تعالی در قرآن اشاره می کند. اینجا ببینید می فرماید قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. شما مشکل آمار دارید که سلول های بدنتون چه شده است؟ نمی دانم عرض و خدمتون مردکی را به دشت گرگ بخورد، به قول ناصر خسرو، مردکی را به دشت گرگ درید، زو بخوردن چرکس و زاغان، شما از این نگرانی؟ قد علم ناماتن قصد هست، ما میدانیم که ذره ذره وجود شما را زمین کجا پراکنده کرده است، ما میدانیم سلول سلول شما کجاست. و اندنا کتاب و حفیظ، به یه آمار بسیار دقیقی را ما داریم، یه محفوظات کاملا مشخص، آمارهایی که اینها نه کهنه میشود نه از میان میرود نه دست برد در اون میشود. حفیظ مشخص میکنیم یک دانه سلول. گاه از کردم خدمت عزیزان، امروز خیلی چیزها برای بشریت با این پیشرفت بعض از علوم مانند ژن شناسی و اینا، خیلی چیزها برای بشریت رو میشه. یک دانه سلول از 10 میلیون میلیارد سلول بدن ما کفایت میکنن که خداوند سبحان همون DNA شد زرکسی ریبو نکلی کسی رو اون رو بازسازی کند، کفایت میکنه برای ساختن یک وجود، یک طراحی، یک نقشه ژنتیک سلولی اون کفایت میکنه که بتواند وجودی بیاید. و یک دانه سلول با بیست قدر ناماتن و سلرز و من هم نه دنا کتاب و حفیظ، بل کذبو بالحق، اینا سه تا اصل رو خواستن یه ایرادی بگیرن، یکی بر پیغمبر اسلام و بعد دیگری بر توحید، سوم بر معاد. مشکل اینها این نیست یا رسول الله، بل کذبوا بالحق. اینا مشکلشون تکذیبه. خداوند گویا میخواهد به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله یه تسلا و دلداری بدهد و موضع اینها رو روشن کنن. در این حال برکذبو، اینها مکذبن بسن، اینها اسناد و کذب این صدق میدهند، یعنی اینها میخوان صدق رو نپذیرن، پس مکذبن. برکذبو به حق، حق رو میبینند اما انکار میکنند. لما جاءهم، هنگامی که آمده از حق برای ایشان، آفتاب آمد دلیل آفتاب، حق روشن رو میبینند اما تکذیب میکنند. فهم فی امر مریج، چرا تکذیب میکنن؟ فهم فی امر مریج، کلمه مریج مرجه در لغت، فرض کنید وقتی که یه گله ای که اسخایی میکنن بز دارد، میش دارد، نمیدارم، یه در عرف محلی به گله گاو میگفتن گواره، گواره در کنار این گله هست و اینا رو ول کردن تو این عرض به خدمت حضرت عالی چمن، این همه حیوان که داخل هم میشن میچرن، اینا میشن مریج، مرج الانعام. وقتی که حیوانات قاطی میشن این میشن مریج. مرج به معنای خلط هست، قاطی شدن هست. بل هم فی امر مریج، اینها یک نیات ناپاکی تو دلشون قاطی با حق شده، اینا یک افکاری دارند، اینا یک خیالهای باطلی دارند، اینا یک بی انصافی هایی در وجودشون قاطی شده است، اینا یه ریبی به قرآن دارند، نه شک به قرآن. ریب امر مریج است. اینا یه سوء نیت هایی دارند. اینا به ظاهر نمیگن چطور میشه یه پیغمبری بشر باشد یا از خود ما باشد. اینا مشکلشون این نیست، مشکل اینا اینه که چرا خودشون ادبی نیستن. اینا جاه طلبند، اینا فرصت جو هستند. گاهی هم عقده های دلشون رو باز میکنن و دست خودشون رو میکنن، میگن لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم. چرا این قرآن برای دو نفر نازل نشده؟ اون دو نفر کیان؟ دو نفر از دو شهر بزرگ، کدوم شهر؟ از طائف و از مکه. کی؟ عروه بن مسعود الثقفی، ولید بن مغیره مخصومی. اینا 70 سال سن نشونه، اینا سرمایداران بزرگ این دو شهرند، اینها رؤسای این دو. اگر بنا بود قرآنی هم میامد باید بر اینا میامد. اینجا دستشون رو میکنن، مشخص میشه اینا نسبت به پیغمبر ابهامی ندارند، اینا حق رو دیدن و جهدوا بها. اما واستيقنت انفسهم ظلما دار الله، اینا حق رو دیدن، حقانیت پیغمبر رو میشناسند، اینا عظمت قرآن رو هم میدانند، صدق گفتار پیغمبر میشناسند، اما اینها اون ظلم و علوشون، خود برتری اینها، استکبار اینها، جاه طلبی اینها اجازه نمیدهد که شان زیر بار حق بدهند و تسلیم مقام حق باشند. این مشکلی است که همیشه انسان‌ها در طول تاریخ داشتن، امروز هم مشکل همین است، فردا هم مشکل همین است. همیشه انسان‌ها بعد از شناخت حق خیلی باید شهامت داشته باشند که بتوانند حق رو بپذیرند. شناخت حق چیزی است، پذیرش حق چیز دیگه است. شناخت حق آسان است اما تحمل و تافتن حق بس دشوار و مشکل است. اینه که امیرالمؤمنین میگه حق چیه؟ میگه حق مر و بی یون عجیب تعبیر امام، الباطل الحلو. امیرالمؤمنین میگه باطل گاه شیرینه و سبک. باطل گفتن فرضی ندارد، انسان بنشیند یک دان باطل بخواند، انسان هر چی بخواد میتونه کنه. و باطل هم یک جاذبه هایی دارد، باطل هم یک جاذبه های شیرینی های شیرینه بلی کوتاهی دارد. اما حق چی؟ مر است. گاهی وقتی به حضرت عالی میگن آقا آزاده شما این کارو کردن، میگید پسر من اصلا مثل که میخواد منفجر بشه، تا که یک ابهامی بر ابروی آزاده جنابالی وارد میشه نمیتونید حق رو بپذیرید، اونقدر براتون تلخه تا که میگن دست به جناب اصلا دیگه برمیخورمشین میتابید و میخواییم که از خدمتون به جنگ داراییم مثلا فهمید. سنگینه واقعا حق عزیزان، تلخ حق و سنگینه و حق سنگینه. شانه زیر بار حق دادن واقعا این که میبینید یه زمانی این حدیث رو من میگفتم بعد نیست تنبایی پس که امیر المومنی دارد مجلسی در بهار نقل می کنه حدیث از علی ابن ابی طالب که اشق قل اعمال سراز، اونم اشق شاق ترین کارها به فتوای علی ابن ابی طالب سکار است. اشق قل اعمال شاق نعمال شاق اندینو بس همین تعبیر امام واقعا اشق قل اعمال سراز همون اولش انصاف و ناز من نفسک، انصاف و ناس من نفسه، اینه که حق رو بپذیری منصفانه با مردم انصاف بدی و برخورد کن. یعنی که واقعا وقتی میاد اون بازاری وقتی مشتری میاد نزدش خودش رو جای اون مشتری بگذارد بدون این بنده خدا که داره جهاز این دخترش جور میکند از 6 جا وام گرفته از 10 جا آبرون گرو گذارده است، حالا اومده تو مغازه تو میخواد این جنس رو بگیرد برای جهاز این دخترش، تو داری چیکار میکنی با اون؟ انصاف و ناز شما شغل تبابته، اما این بیچاره این مریض که شغلش تبابت نیست در اون چند عمل جراحی ممکنه برای وجودش پیش بیاد، حالا یه عمل جراحی براش برخورد کرده قبل از اینکه این جراحی شود روحش هزار مرتبه جراحی میشود، حاضر است دست بشود از این جنس نگاه به اونجا میکشد، گاه نگاه تجارت پیشه موجب می شود که عمل جراحی که به هیچ وجه ضرورت ندارد شکل بگیره. غیر از این است انصاف و ناس به نفسه بنده معلمی که سر کلاس می روم وقتی که نه مطالعه کنم نه آمادگی داشته باشم برم اونجا وقت فرزندان این آب و خاک رو به هدر بدم و از بین ببرم بدون نگاه، خدا می داند قصد خاصی ندارم از طرح مطلب عرض می کنم، کتابی رو که من خودم نوشتم، کتاب درسی که من خودم نوشتم درس سوالیز تو دانشگاه تدریس می شه، نویسنده کتاب خود منه، حداقل 6 سالی کتاب رو درس دادم، الان هم که سر کلاس می خوام برم اون کتاب رو قبلا خودم مطالعه می کنم بعد میرم سر کلاس. یعنی واقعا اینو یه فریضه برای خودم می دانم، یه فریضه می دانم. انصاف و ناس من نفسه که باید باشه من معلم، هر کدوممون در هر کجایی که هستید خودتون رو بگذارید جای مقابلتون، زن در قبال شوهر، شوهر در قبال همسر، و یعنی این بانوان بدانند که کمر همسرانشون در زندگی زیر بار چه مسئولیتی دارد خم میشن، انصاف بدن به همسرانشون، واقعا بپذیرن مشکلات مردانشون رو، بپذیرن مشکلات جامعه رو، تمنیات و توقع و تقاضا و خواهش رو در حد مقدورات تنظیم کنند. از اون طرف این بزرگ مردان هم بدانن که درون خانه چه می شود اگر جاتون رو عوض کنن، شما رو یک ماه بگذارن جای حضرت خانم، شما سر از کدام بیمارستان در می آورید، خودم رو عرض می کنم بنده. اینم بدانیم انصاف و ناس من نفسی. این جمله امیر المومنین خیلی شرح و بحث دارد، من به همین مقدار بسنده می کنم. دوم مواسات الاخ فی المال، فرمودن این که شهامت کمک مالی به برادران ایمانیتون داشته باشید، فقط التماس دعا نباشه، مخلص حضرت عالی هستیم، کوچیک شما هستیم، قربان شما خواهش میکنم، نه قربان باشید نه کوچیک باشید، همین ویزیت ما رو بگیرید بیارید، همین نسخه رو بگیرید بیارید، شما بس هست تا آخر عمرم یک مرتبه به قربان ما نشید، همین مشکل مالی همین چهار تا قسط رو بدید شما، اما نه ارادتمند حضرت عالی هستیم اما قسط بلد نیستیم بدیم. مواسات و دخل فی المال، این که بتوانید واقعا یار مالی برادران ایمانیتون باشید در حد توانتون به وسط. سوم امیر المومنین فرمود ذکر الله علی کل حال، ذکر مدام و دوام فی الاتصال به خدمت باشید، ذکر مدام باشد. ما ذکرمون چطوری؟ مقطعیه، وقتی خدا یه توجهی بهمون میکند خب حالا الهی صد هزار مرتبه شکر میگیم، وقتی توجه ضعیف میشه الهی هزار مرتبه شکر، اگه یکم الهی شکر،
اگر همون هم نشد که دیگه معلومه چی میگیم دیگه، متاسفانه هم به این آب میشه این خداخانی ما به ذکر و متاسفانه این ذکر الله انا کله ها کم رنگ میشه تو زندگی ما. من میگردیم به سخن قد علم ناما برکز زبو بلحق لما جا هم فهم فی امر الملیک. این مشکل اینه متاسفانه، اینها انصاف در برخورد با پیغمبر به خرج نمیدن، انصاف و ناس به نفسک ندارن، امرشون مریجه، اینا حق رو نمیپذیرن، با باطل منزوج کردن، لذا اثر نمی کنن و بی اثر خواهد بود. فهم فی امر مریج. افلم ینظروا الى السماء فوقهم کیف بنیناها و زیناها و ما لها من فروج. آیا ما اسباب تنبه برای اینها کم قرار دادیم اگر در توحید مشکل دارن؟ ببینند واقعا یار بی پرده از در و دیوار، نگاه کنند ببینند عظمت الهی را، هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست، ما به چمن می رویم از به تماشا که راست، بید نگاه کنید ببینید متا قبط حتی تحت آج رضا دلیلم ید الله علیک، کجا نبودی خدا که من دنبال آثار تو باشم، به تعبیر از سید شهدا ان یکون لغیر کمر از ظهور ما بیسنک. چی میخواد خدا یا بیشتر از تو تراب من نشان بدهد؟ خداوند سبحان همیشه وقتی در قرآن بنگرید عزیزان شما را از دامن طبیعت به شریعت میبرد، شما را از خاک به افلاک میبرد، خداوند سبحان از دمن و کوه و دشت و همین جهان پیرامون شما را میبرد به اون جهان ناپیدا. فرمود افلم ینظرو، آیا نظر نمی کنن الی السماء؟ نگاه کنید بسم الله، افلم ینظرو الی السماء فوقهم، آیا نمی گرن با آسمان بر فراز سرشون، کیف بنیناها، ما چگونه بنا کردیم این آسمان را، و زیناها و چگونه زینتش کردیم، و ما لها من فروج. افلم ینظرو، ما نظری داریم و رؤیتی داریم عزیزان، فرا دارن با هم، نظر گسترده تر است، رؤیت خاصه، رؤیت صرفا دیدن است، اما نظر هم دیدن است، هم تأمل است، هم تفکر است، فیه نظر است، همه چی درش است. افلم ینظرو، آیا تأمل اندیشه نمی کنن، نمی نگرن به آسمان، کیف بنینا، چه بنای استواری ما به آسمان بالای سر اینها دادیم، چه مجموعه ای رو حافظ اینها قرار دادیم، و زیناها، و در این حال آسمان را چگونه زینت بخشیدیم و چگونه آراستیم فضای بالای سر. عرض میکردم چند شب قبل در بحث لذت این آیات رو اون وقتی میفهمیدن مردم که این لاف دو شکشون میبردن شبهای تابستان بالای بام میخوابیدن، نه تو آپارتمان های 60 متری 70 متری، اونجا میفهمیدن کیف زیناها یعنی چی، خدا چگونه زینت کرده از آسمان را، اونجا که خیلی از دغدغه های زندگی مادی این روزه گریبانگیره بشر نبود و با طبیعت انس بیشتری داشت و خیلی از زندگی ماشینی و تکنولوژی حجاب او نشده بود. زیناها زینت کردیم و ما لها من فروج، کلمه فروج به معنای خلله و ما لها من، هیچ خلل و هیچ فتوری و هیچ ضعفی و هیچ تخریبی در این مجموعه نیست، خداوند به عظمت به شکوه خودش این آسمان رو بر فراز سر شما قرار داده است با تمام خصوصیات. اگر سخت براتون آسمانی فکر کنید، زمینی فکر کنید، ولعرض مددناها، زمین رو که میبینید، زمین رو زیر پای شما اونچنان مبسوط کردیم و گستراندیم و مهیا کردیم، و القینا فیها رواسیه، و در این زمین قرار دادیم لنگرهایی که محکم و استوار، رواسی راسی لنگر، ما لنگرهایی در این زمین قرار دادیم که ما این شتاب حرکت کنه از زمین در این مجموعه بچرخد و بگردد اما استوار و محکم باقی بماند. این هلیکوپتر 80 ساعت پرواز میکند، اون هواپیما 200 ساعت پرواز میکند، میگن آقا بعض از قطعات باید تعمیر پیدا کنه، تعمیر نیاز دارد، 4 میلیارد 5 میلیارد سال این زمین دارد میگردد و میگردد، در مجموعه خودش داره میچرخه، با 24-5 تا حرکت داره میچرخه. و این رواسی رو خدا در این زمین قرار داده است، استوار و محکم این زمین رو نگاه می‌دارد. و همت نافیها من کل زوجین و هیچ باشد انشاءالله. فکر میکنم دیگه کفایت میکند انشاءالله ادامه گفتگو و بحث و مطلب مبارک عزیزان فردا به سلم مبارکتون بخواهیم بسن. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردان. دست ما از ساحت قرآن و اطرت در دنیا و آخرت کوتاه مگردانه. توفیق فهم و عمل و استزاده و طلب نور کردن از کلام خودش رو از ما دریغ نداره. سلام و تمام. ایام حزن و اندوه و ماتم وجود مقدسه خاتون دو سرا سیدت نساء العالمین است. اگر ما بنا رو بر شهادت 95 بگیریم، به هر حال در آستانه و رو به سوی شهادت داریم حرکت میکنیم. ایامی است که حزن و اندوه حاکم بر خانه امیر المؤمنین و فرزندان علی است. دیگه ابن عبدالحدید معتزلی یه جمله‌ای رو دارد، به ذهن اومد اون رو بگم واقعا اشاره به استفاده کنیم از مصیبت. میگه با آقای نقیب علوی بصری استادم گفتم که من یه ماجرایی رو شنیدم در مورد پیغمبر، آیا این ماجرا درسته یا نه؟ ابن عبدالحدید معتزلی سنی میگه شارع نهجل بلاغه، گفتم که من شنیدم وقتی که اسرای بدر رو میخواستن فدیه بدن و آزاد کنن، وقتی مسلمانان فدیه ها و کادو هایی که اهل مکه فرستادند برای آزادی اسرا باز می کردن، یه مرتبه یه چیزی رو که باز کردن تا که پیغمبر نگاه کردن شروع کردن به گریه کردن رسول خدا و گریستن. فهمدن یا رسول الله چیه؟ فهمدن این گردن بندیست که از آن خدیجه بوده. ابوالعاص داماد پیغمبر، همسر زینب دختر پیغمبر، در میان اسرا بود، اسرای بدر بود. دختر پیغمبر از مکه زینب گردنبندش رو که یادگار مادرش خدیجه فرستاده است تا ابوالعاص را آزاد کنه. پیغمبر تا چون به این افراد شروع کردن بگریستن گفتن این یادگار خدیجه است، من رو قدم کردن و متأثر کرد. مسلمانان تا اینو دیدن گفتن یا رسول الله، زود گردنبند رو جمع کردن، اتفاق نظر اجماع نظر کردن، گفتن گردنبند رو برمیگردانیم به خود دخترتون، ما نمیخوایم خاطر شما مکدر شود. گردنبند را با ابوالعاص برگرداندن. ابن عبدالحدید میگه من رو کردم به استادم نقیب علوی بصری، گفتم آیا این گردنبند و زینب کجا و فاطمه کجا؟ چطور میشه با زینب این معامله انجام شد اما با فاطمه اونچنان شد که نه تنها نحیله و نهله او را پس ندادن و برنگرداندن، به تعبیر من گردنبند را نه تنها برنگرداندن من که بازو بردن بر بازی مبارک او زدند، بلکه دست مبارک او را و سینه مبارک او را و وجود نازنین او را. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوی.